صفحه 239. حمله که به جایی نرسید، گاو مثل گربه‌ای که سر پیچی برگردد چرخ خورد و رو در روی مانوئل قرار گرفت. گاو باز در حالت تدافعی بود، دیگر آن صلابت را نداشت. مانوئل به صرافت خون تازه افتاد که در پشت شانه گاو برق می‌زد و از پای او می‌چکید. شمشیر را از لای پارچه بیرون کشید و در دست راست گرفت. پارچه قرمز را با دست چپ پایین گرفته بود، همانطور که به طرف چپ متمایل شده بود گاو را صدا زد. گاو که چشم به پارچه قرمز دوخته بود پایش را جفت کرد. مانوئل با خود گفت الان است که جاکن شود. آمد. مانوئل با دیدن حمله گاو پیچ خورد، پارچه قرمز را از روی سر گاو گذر داد و همانطور که پایش را محکم بر زمین گذاشته بود شمشیر انحرار را دنبال کرد و یک جای آن در زیر نور چراغ‌های قوسی برق زد. گذر معمولی که تمام شد گاو دوباره حمله کرد و مانوئل پارچه قرمز را بالا برد تا گذر سینه را هدایت کرده باشد. گاو که محکم ایستاده بود سینه‌اش به دنبال حمله از زیر پارچه قرمز بالا رفته عبور کرد. مانوئل سرش را به عقب متمایل کرد تا از برخورد نیزه‌ها که تلق تلق به هم می‌خوردند در امان بماند. مانوئل با خود گفت خیلی نزدیک شدم. زوریتو که به حصار حائل تکیه داده بود به سرعت چیزی به کولی گفت و او شنل به دست به طرف مانوئل دوید. زوریتو کلاهش را توی سرش فرو برد و به مانوئل توی میدان نگاه کرد. مانوئل دوباره رو در روی گاو قرار داشت، پارچه قرمز را با دست چپ پایین گرفته بود. گاو همانطور که به پارچه نگاه می‌کرد سرش را زیر انداخته بود. نماینده ریتانا گفت اگه بولمتونه این کارو کرده بود فریاد شادی مردم به آسمون رسیده بود. زوریتو حرفی نزد، مانوئل را در وسط میدان تماشا می‌کرد. نماینده ریتانا گفت رئیس این بابا رو از توی کدوم آشغالدونی پیدا کرده؟ زوریتو گفت از تو مریض خونه. نماینده ریتانا پس طولی نمی‌کشه که دوباره سر از اونجا در بیاره. زوریتو رو به او کرد، به حصار اشاره کرد و گفت بزن به این تخته. نماینده ریتانا گفت شوخی کردم بابا، گفتم بزن به این تخته. نماینده ریتانا به جلو خم شد و سه بار به حصار زد. زوریتو گفت مرحله آخر رو تماشا کن. مانوئل در وسط میدان زیر نور چراغ‌ها روبروی گاو زانو زده بود و همونطور که پارچه قرمز رو با هر دو دست گرفته بود گاو با دم بالا گرفته حمله کرد. گاو که دوباره حمله کرد مانوئل تنش رو چرخاند و جوخالی داد و در عین حال پارچه را نیم دور چرخاند و گاو را به زانو درآورد. نماینده ریتانا گفت عجب، این بابا گاوباز بزرگه. زوریتو گفت نه نیست. مانوئل از جا بلند شد، با دست چپ پارچه قرمز را گرفته بود و با دست راست شمشیر را و در آن حال در برابر ابراز احساسات تماشاچیان سرخم کرد. گاو که زانو زده بود از جا بلند شد و به انتظار ایستاد، سرش زیر بود. زوریتو با دو جوان بردست دیگر حرف زد و آنها دوان دوان رفتند و شنل به دست پشت سر مانوئل ایستادند. در این وقت چهار نفر پشت سر او ایستاده بودند. ارنانز از وقتی مانوئل برای بار اول پارچه قرمز را دست گرفته بود همه جا دنبالش بود. فوئنز شنلش را در راستی تنش گرفته بود و خوابالود و با چشمان بی‌نور صحنه را تماشا می‌کرد. و در این وقت که آن دو نفر از راه رسیدند ارنانز به آنها اشاره کرد که هر کدام در یک طرف بایستند. مانوئل تک و تنها رو در روی گاو ایستاده بود. مانوئل با دست اشاره کرد که مردان شنل به دست عقب بکشند. آنها که محتاطانه عقب می‌رفتند چهره او را دیدند که رنگ باخته و عرق کرده است، مگر خودشان نمی‌دانستند که می‌بایست عقب بایستند، مگر می‌خواستند که گاو حالا که یک جا ایستاده و آماده شده چشمانش به شنل آنها بیفتد. مانوئل بدون این چیزها هم نگرانی‌های زیادی داشت. گاو محکم ایستاده بود و پارچه قرمز چشم دوخته بود. مانوئل پارچه را با دست چپ تاب داد. گاو چشم از پارچه بر نمی داشت، تن نیرومندش چرب نظر می کرد. سرش زیر بود اما نه آنقدر که از اطرافش غافل باشد. مانوئل پارچه را به او بالا برد. گاو تکان نخورد، تنها چشمهایش خیره نگاه می کردن. مانوئل با خود گفت گاو محکم از تنومند از تن چابکی دارد اما از پس او بر می آید. به اصطلاحات گاووازی فکر میکرد. گاهی که فکری به نظرش میرسید و اصطلاح عامیانه آن به یادش نمیامد آن فکر هم برایش مبهم میماند. غریزه ها و یافته هایش بی اراده عمل میکردند، ذهنش به کندی عمل میکرد و کلمات به کندی به یادش میامد. همه چیز را درباره گاووازی میدانست، نیازی به فکر کردن نداشت، فقط آنچه را درست بود انجام میداد. چشمایش به چیزها دوخته می شد و تنش بیان که فکر کند اندازه های لازم را به کار می گرفت و اگر فکر می کرد کارش زار می شد. و حالا رو در روی گاو، حواسش در آن واحد جمع خیلی چیزها بود. حواسش جمع شاخها بود، جمع شاخی که شکسته بود، جمع شاخی که تیز بود. می بایست خودش را به جانب شاخ چپ می کشاند، می بایست خود را سریع و بیدرنگ به روی گاو می انداخت. پارچه قرمز را پایین می آورد تا گاو آن را دنبال کند و در آن حال که پارچه را از روی شاخ‌ها می گذراند شمشیر را تا دسته در نقطه کوچکی به اندازه یک سکه 5 پستایی در پشت گردن و در قسمت برامنده میان دوشان فرو می کرد. می بایست همه این کارها را انجام می داد و در این حال از آسیب شاخ‌ها در امان می ماند. حواسش جمع بود که به تمام این کارها برسد و در این حال تنها فکرش آن بود که سریع و بیدرنگ عمل کند. با خود گفت سریع و بیدرنگ و پارچه قرمز را جمع کرد. سریع و بیدرنگ شمشیر را از لای پارچه قرمز بیرون کشید. به جانب شاخ چپ گاو متمایل شد. تیغه شمشیر را رو به طرف بالاترین نقطه میان شاخه های گاو نشانه گرفت. سریع و بیدرنگ خود را به روی گاو انداخت. به تکان درآمد و احساس کرد به هوا پرتاب شد. همانطور که در هوا و بالای گاو قرار داشت شمشیر را فرو کرد و شمشیر از دستش رها شد. مانوئل به روی زمین افتاد و گاو خود را به او رساند. روی زمین که افتاده بود با پا به پوزه گاو می‌زد. مانوئل مرتب به او لگد می‌زد و گاو که می‌خواست با سر به او بزند از شدت هیجان شاخ‌هایش در شن‌ها فرو می‌رفت و به مانوئل دسترسی پیدا نمی کرد. مانوئل مثل کسی که مرتب به توپی در هوا بزند به گاو لگد می زد و نمی گذاشت با یک ضربه کارش را بسازد. مانوئل از بادی که به پشتش می خورد پی برد که گاو را با حرکت شنل ها از او دور می کنند و گاو سپس با یورشی از او دور شد. شکمش که از روی او گذشت سیاه بود، حتی یکی از پاهایش او را لگد نکرده بود. مانوئل از جا برخاست و پارچه قرمز را برداشت. فوئنس شمشیر را به دست او داد. شمشیر از جایی که به تیغه شانه گاو خورده بود خم شده بود. مانوئل شمشیر را با زانویش راست کرد و سر در پی گاو که در این وقت کنار یکی از اسبای مرده ایستاده بود گذاشت. همانطور که می دوید زیر بغل نیمتنش که پاره شده بود آویزان بود. مانوئل بر سر کلی داد کشید از اونجا دورش کن. گاو بوی خون شنیده بود و با شاخهایش پوشش کرباس اسب رو دریده بود. گاو در آن حال که تکه کرباس از شاخ شکستش آویخته بود به طرف شرل فوئنس حمله بود و جمعیت زیر خنده زد. گاو در میان میدان سرش رو تکان می داد تا تکه کرباس رو از خود دور کند. ارنانز دوان دوان از پشت سر خودش را به گاو رساند. سه تکه کرباس را گرفت و با ظرافت از شاخ گاو جدا کرد. گاو با حمله کوتاهی تکه کرباس را دنبال کرد و سپس ایستاد. باز حالت تدافعی به خود گرفته بود. مانوئل شمشیر و پارچه قرمز به دست به طرفش رفت. پارچه را جلوی رویش تکان داد. گاو بی حرکت ایستاده بود. مانوئل شانه چپ را به جانب گاو متمایل کرد. تیغه شمشیر را به طرف گاو نشانه رفت. گاو بی حرکت بود. ظاهر گاو مرده را داشت. نمی توانست از جا تکان بخورد. مانوئل روی پنجه ها بلند شد، شمشیر را نشانه گرفت و حمله کرد. بار دیگر تکان را احساس کرد و به صرافت افتاد. با حمله به عقب رانده شد و به سختی روی شنها افتاد. این بار دیگر فرصت لگد زدن پیدا نکرد. گاو بالای سرش بود. مانوئل مثل مرده ها دراز کشیده بود. سرش بر دست ها جا داشت و گاو رو شاخ می زد. به پشتش شاخ می‌زد و به چهره او که حالا روی شنها بود احساس کرد شاخ گاو توی شنهای لابلوی دستوی تاشودش فرو می‌رود. گاو به پشت کوچک او می‌زد. چهرهش توی شنها کشیده می‌شد. شاخ گاو به یکی از آستین‌هایش گیر کرد و آن را از هم درید. مانوئل به جلو پرتاب شد و از دسترس گاو به دور ماند. گاو سر به دنبال شنل‌ها گذاشت. مانوئل از جا برخاست، خودش را به شمشیر و پارچه قرمز رساند. تیغه شمشیر را با شست راست کرد و سپس دوان دوان به طرف حصار رفت تا شمشیر تازهی بگیرد. نماینده رتانا از روی لبه حصار شمشیری به دستش داد. گفت صورت تو پاک کن. مانوئل که دوباره به طرف گاو می‌دوی صورتش را با دستمالش پاک کرد. زوریتو را ندیده بود. زوریتو کجا بود؟ بردست ها خودشان را از گاو عقب کشیده بودند و شنل به دست منتظر بودند. گاو به دنبال تلاشی که نشان داده بود سنگین و بیحال ایستاده بود. مانوئل پارچه قرمز به دست به طرف گاو می رفت. ایستاد و پارچه را تکان داد. گاو واکنش نشان نداد. پارچه را جلوی پوزه گاو چند بار به طرف راست و چپ حرکت داد. چشمان گاو به پارچه قرمز دوخته شده بود و حرکت آن را به چپ و راست تعقیب می‌کرد، اما خیال حمله کردن نداشت. انتظار مانوئل را می‌کشید. مانوئل نگران بود. چاره‌ای به جز پیش رفتن نداشت. سریع و بیدرنگ شانه چپ را به طرف گاو متمایل کرد. پارچه را روبروی او گرفت و حمله کرد. همانطور که شمشیر را پیش می برد خود را به طرف چپ کشاند تا از دسترس شاخ در امان بماند. گاو از کنار او گذشت و شمشیر به هوا پرید. زیر نور چراغ‌های قوسی برق زد و با آن رشته قرمز به روی شنها افتاد. مانوئل به دو خودش را به شمشیر رساند و آن را از جا بلند کرد. شمشیر خم شده بود و او با زانویش راستش کرد. همانطور که دوان دوان به طرف گاو پیش می رفت از کنار ارنانز که شنل به دست ایستاده بود گذشت. گاو بی حرکت بود. ارنانز گفت تمام تنش استخونه. مانوئل سر تکان داد و چهرهش را پاک کرد. دستمال خورالو را در جیب گذاشت. گاوی ایستاده بود. در این وقت نزدیک حصار حائل قرار داشت. آشغال، شاید هم تمام تنش از استخوان باشد. شاید جایی برای فرو رفتن شمشیر نداشته باشد. به جهنم که نداشته باشد. نشانشان می‌دهد. حرکتی به پارچه داد و گاو تکان نخورد. پارچه را جلوی روی گاو به جلو عقب حرکت داد. گاو واکنش نشان نداد. مانوئل پارچه قرمز را جمع کرد. شمشیر را از لای آن بیرون کشید. شانه چپ را به طرف گاو متمایل کرد و به طرف گاو هجوم برد. شمشیر را که فرو برد تمام سنگینی خود را روی آن انداخت، احساس کرد که شمشیر کج شد و در هوا بالا پرید و با دسته لابلای جمعیت پایین آمد. شمشیر که بالا پرید، مانوئل خود را کنار کشید. اولین تشکچه هایی که از دل تاریکی به پایین پرتاب شد به او نخورد. همانطور که چهره خونالودش رو به جمعیت بود، تشکچه‌ای با صورتش برخورد کرد. تشکچه‌ها به سرعت فرود می‌آمدند. شن‌های دور اطرافش را پر کردند. یک نفر از فاصله نزدیک یک بطری شامپانی خالی پرتاب کرد. بطری به پای مانوئل خورد. ایستاده بود و به تاریکی که از درون آن اشیای فرود می‌آمد نگاه می‌کرد. سپس چیزی دل هوا را شکافت و کنارش فرود آمد. مانوئل خم شد و آن را برداشت. شمشیرش بود. با زانویش آن را راست کرد و رو به جمعیت تکان داد. گفت: ممنونم، ممنونم. حرامزاده های پست کثیف. همانطور که میدوید به تشکچه لگد زد. گاو ایستاده بود به حالت همیشگی. بسیار خوب، حرامزاده پست کثیف. مانوئل پارچه قرمز را جلوی پوزه سیاه گاو تکان داد. از واکنش خبری نبود. پس حمله نمی کنی؟ باشد. نزدیک رفت و نوک تیز چوبه پارچه قرمز را در پوزه مرطوب گاو فرو کرد. هنگامی که مانوئل به عقب پرید و گاو خود را به او رساند، پایش به تشکچه گیر کرد و احساس کرد شاخ گاو به درون او به پهلویش فرو می رود. شاخ را دو دستی گرفت و همانطور که خود را محکم به زمین چسبانده بود به عقب فشار داد. گاو او را پرتاب کرد و او از دسترس گاو دور شد. هنوز دراز کشیده بود، جای نگرانی نبود. گاو دور شده بود. مانوئل از جا بلند شد. به سرفه افتاده بود و احساس می کرد دخلش آمده و کارش تمام است. حرامزاده های پست. به صدای بلند گفت: شمشیر رو به من بدین، اون آشغال رو به من بدین. فوئنس با پارچه قرمز و شمشیر به او نزدیک شد. هرناز دستش رو دور گردن او انداخت. گفت: بیا برو در مونگا مرد، حماقت نکن. مانوئل گفت: برو از جلو روم، برو گم شو از جلو روم. رویش را برگردان. ارناند شانه بالا انداخت. مانوئل به طرف گاو دوید. گاو سنگین و محکم سر جای ایستاده بود. بسیار خوب، حرامزاده. مانوئل شمشیر را از روی پارچه قرمز بیرون کشید. بیدرنگ نشانه گرفت و خودش را به روی گاو پرتاب کرد. احساس کرد که سر تا سر شمشیر تا برآمدگی محافظ دست فرو رفت. چهار انگشت و شست او نیز در تن گاو فرو رفت. گرمی خون رو با انگشتانش احساس کرد. او حالا روی گاو قرار داشت. همانطور که روی گاو دراز کشیده بود، گاو نیز همراه او تلو تلو می‌خورد و ظاهراً از پا می‌افتاد. مانوئل سپس سر پا ایستاد. گاو را می‌دید که رفته رفته به پهلو می‌غلطید و ناگهان چهارپایش به هوا رفت. آن وقت با دستی که از خون گاو گرم بود به جمعیت اشاره کرد. بسیار خوب، حرامزاده‌ها. می‌خواست چیزی بگوید اما به سرفه افتاد. هوا گرم و خفقان‌آور بود. روی زمین به دنبال پارچه قرمز گشت. باید برود و به رئیس ادای احترام کند. رئیس کثافت آنجا نشسته است و دارد چیزی را تماشا می‌کند. گاو را تماشا می‌کند. گاوی که چهارپایش به هواست، زبان درشتش بیرون زده، چیزهای دور و اطراف شکم و زیر پایش می‌لولند، جایی که موهایش کم پشت است می‌لولند. گاو مرده. مردشوی این گاو را ببرم. مردشوی هرچه گاو است ببرم. آرام نشست و شروع به سرفه کرد. دوباره نشسته بود و سرفه میکرد. کسی بالای سرش آمده از جا بلندش کرد. او را بلند کردم و از توی میدان به طرف درمانگاه بردم. در کنارش دوان دوان از روی شنها گذشتم. جلوی دروازه درنگ کردم تا قاطرها وارد شوند. سپس گذرگاه را دور زدم. از پلکان که او را بالا می بردن آدم ها قرارند کردن. سپس او را پایین گذاشتم. پزشک و دو مرد سفید پوش چشم براهش بودم. او را روی تخت گذاشتم. پیراهنش را جر می دادم. مانوئل خسته بود. احساس می کرد درون سینهش همه جا جز جز می کند. به سرفه افتاد. چیز را جلو دهانش گرفتم. همه سرگرم کار بودم. نور چراغ چشمانش را می زد. او چشمانش را بست. شنید که یک نفر سر و صدا کنان از پله ها بالا می آید. سپس صدا را نشنید. بعد صدایی از دور دست ها شنید، صدای جمعیت را. خوب، یک نفر دیگر گاو دیگر را میکشت. پیراهن را از تنش درآورده بودند. پزشک به او لبخند زد. رتانا آنجا بود. مانوئل گفت: سلام رتانا. رتانا صدایش را نشنید. رتانا به او لبخند زد و چیزی گفت. مانوئل نشنید. زوریتو کنار تخت ایستاده بود. به طرف جایی که پزشک مشغول بود خم شده بود. لباس نیزه‌زنی پوشیده بود. کلاهش به سرش نبود. زوریتو چیزی بگو گفت. مانوئل نشنید. زوریتو با رتانا صحبت میکرد. یکی از مردان سپیدپوش لبخند زد و یک قیچی به دست رتانا داد. رتانا قیچی را به دست زوریتو داد. زوریتو چیزی به مانوئل گفت. او نشنید. مردشوی تخت عمل را ببرم. قبلا روی تخت‌های زیادی خوابیده بود. قرار نیست بمیرد. اگر قرار بود بمیرد کشیشی حضور داشت. زوریتو چیزی به او میگفت. قیچی را به او نشان میداد. درست بود. میخواستند موی بافتهش را بچینند. میخواستند موی دومسبی او را بچینند. مانوئل روی تخت عمل بلند شد. نشست. دکتر با حالتی عصبانی قدم عقب گذاشت. یک نفر او را گرفت و محکم نگه داشت. گفت تو نباید این کار را بکنی مانوس. مانوئل ناگهان صدای زوریتو را به روشنی شنید. خیلی خوب این کار را نمی کنم. شوخی کردم. مانوئل گفت کار من حرف نداشت. چیزی که بود شانس نمی آوردم. همینو بس. مانوئل دراز کشید. چیز روی دهانش گذاشتند. آشنا بود. عمیق نفس کشید. خسته بود. خیلی خیلی خسته بود. چیز رو از روی دهانش برداشتم. مانوئل با ضعف گفت کار من حرف نداشت. سنگ تموم گذاشتم. رتانا به زوریتو نگاه کرد و به طرف در راه افتاد. زوریتو گفت من اینجا پیشش میمونم. رتانا شانه بالا انداخت. مانوئل چشمایش رو گشود و به زوریتو نگاه کرد. از روی تاکید گفت سنگ تموم نذاشتم مانوس. زوریتو گفت چرا سنگ تموم گذاشتی؟ دستیار دکتر دهنی را روی دهان مانوئل گذاشت و عمیق نفس کشید. زوریتو ایستاده بود و ناراحتی نگاه هم کرد. صفحه 251 آدمکش ها. در خوراکپزی هنری باز شد و دو مرد وارد شدند و پشت پیشخوان نشستند. جورج از آنها پرسید چی میل دارید؟ یکی از آنها گفت نمیدونم. ال تو چی میخوای بخوری؟ ال گفت نمیدونم. راستش نمیدونم چی بخورم. بیرون هوا تاریک میشد. نور خیابان از پشت پنجره به درون میتابید. دو مردی که پشت پیشخوان نشسته بودند صورت غذا رو نگاه میکردند. نیکادامز از آن سر پیشخوان آنها را تماشا میکرد. وقتی آن دو وارد شدند با جورج سرگرم گفتگو بود. مرد اول گفت من کباب راسته خوک با سس سیب و پوری سیب زمینی میخورم. هنوز آماده نشده. پس چرا توی این کاغذ نوشتین؟ جورج توضیح داد این شام ساعت 6 آماده میشه. جورج به ساعت پشت پیشخوان نگاه کرد. ساعت 5. مرد دوم گفت الان 20 دقیقه از 5 گذشته. این ساعت 20 دقیقه جلو. مرد اول گفت بابا سنگ روی ساعت بذار. چی برای خوردن داری؟ جورج گفت همه جور ساندویچی داریم. ژامبون و تخم مرغ، راسته خوک و تخم مرغ، جگر و راسته خوک و استیک. پس جوجه سرخ شده با نخود فرنگی و سس کرم و پوری سیب زمینی بیار. این هم جزو شامه. ما که هر چیزی سفارش میدیم جزو شامه. این چه جور کار و کاسبیه راه انداختی؟ چیزی که الان داریم ژامبون و تخم مرغ، راسته خوک و تخم مرغ، جگر و. مردی که اسمش ال بود گفت من ژامبون و تخم مرغ میخورم. مرد کلاه ملون به سر داشت و پالتوی مشکی پوشیده بود که دکمه‌های آن را تا بالا انداخته بود. ریز نقش و سفید چهره بود و لب‌های قیچانی داشت. شال گردنش ابریشمی بود و دستکش به دست داشت. مرد دیگر گفت من راسته خوک و تخم مرغ می‌خورم. او تقریباً همقد ال بود. چهره‌های متفاوتی داشتند اما مثل دوقلوها لباس پوشیده بودند. پالتوهایشان خیلی تنگ بود. به جلو تکیه داده بودند و آرنج‌هایشان را روی پیشخوان گذاشته بودند. آل پرسید نوشیدنی چی داری؟ جورج گفت آبجوی سفید، بیوه و آبجوی زنجفیلی. چیز حسابی چی داری؟ همینها بود که گفتم. مرد دیگر گفت چه شهر لجندرمالی، اسمش چیه؟ سامیت. آل از دوستش پرسید هیچ وقت این اسم به گوشت خورده بود؟ دوستش گفت خیر. آل پرسید شبها اینجا چی کار میکنین؟ دوستش گفت شام میخورن. همه اینجا جمع میشن شام میخورن. جورج گفت چه عیبی داره؟ آل رو به جورج کرد و گفت خیال میکنه عیبی نداره. البته پسر خیلی زبر هستی. جورج گفت البته. مرد کوچک اندام دیگر گفت من که خیال نمیکنم. نظر تو چیه آل؟ آل گفت خنگه. رویش رو به نیک کرد. اسم تو چیه؟ آدامز. آل گفت یه پسر زبل دیگه. این پسر زبل نیست مکس. مکس گفت این شهر تا بخوای پسر زبل داره. جورج دو بشقاب روی میز گذاشت. یک بشقاب ژامبون و تخم مرغ و یک بشقاب راسته خوک و تخم مرغ. دو پیش دستی سیب زمینی سرخ کرده هم کنار آنها گذاشت و دریچه آشپزخانه را بست. از آل پرسید کدومش مال توست؟ به این زودی یادت رفت؟ ژامبون و تخم مرغ. مکس گفت کی میگه تو زبل نیستی؟ آل به جلو خم شد و بشقاب ژامبون و تخم مرغ را برداشت. هر دو دستکش به دست غذا می‌خوردم. جورج آنها را نگاه می‌کرد. مکس چشم به جورج دوخت. چی رو نگاه می‌کنی؟ هیچی. هیچی و زهر مار. غذا خوردن من تماشا داره. آل گفت شاید خواسته شوخی کنه مکس. جورج خندید. مکس به او گفت خنده نداره. اصلا خنده نداره. جورج گفت نظری نداشتم. مکس رو به آل کرد. خودش میگه نظری نداره. خب دیگه نظری نداره. آل گفت آره بلند نظره. به خوردن ادامه دادم. آل از مکس پرسید اسم این پسر زبله که اون سر پیشخونه چیه؟ مکس به نیک گفت آهای پسر زبل برو اون طرف پیشخون کنار رفیقت. نیک پرسید چیکار میخوای بکنی؟ کاری نمیخوام بکنم. ال گفت به زبون خوش میگن برو اون طرف پسر زبل. نیک به پشت پیشخوان رفت. جورج پرسید چیکار میخوای بکنی؟ ال گفت این فضولی ها به تو نیومده. توی آشپزخونه کیه؟ کاکاسیا. کاکاسیا دیگه کیه؟ کاکاسیای آشپز. بگو بیاد بیرون. چیکارش داری؟ گفتم بگو بیاد بیرون. خیال میکنی اینجا کجاست؟ مردی که نامش مکس بود گفت هر جهنم دره میخواد باشه، مگر ما ریختمون به دیوونه ها میمونه. ال به او گفت حرف زدن به دیوونه ها میمونه، آخه با این بابا چرا بگو مگو میکنی؟ به جورج گفت گوش کن، به کاکاسیا بگو بیاد اینجا. چیکار داری با این بابا؟ هیچی، خودت بگو پسر زبل، ما با یک کاکاسیا چه کاری داریم؟ جورج دریچه ای را که به آشپزخانه باز می شد گشود و صدا زد سام یه دقیقه بیا اینجا. در آشپزخانه باز شد و کاکاسیا پا بیرون گذاشت. پرسید چی شده؟ دو مرد پشت پیشخان نگاهی به او انداختن. ال گفت گوش کن کاکاسیا، همونجا که ایستاده ای باش. سام آشپز که پیش دامن به کمر بسته بود به دو مرد پشت پیشخان نگاه کرد و گفت چشم قربان. اهل از چارپایش پایین آمد، گفت من با کاکاسیا و این پسر زبل میرم تو آشپزخونه. برگرد برو تو آشپزخونه کاکاسیا، تو هم همراهش برو پسر زبل. مرد کوچک اندام به دنبال نیک و کاکاسیا پا به آشپزخانه گذاشت. در پشت سرشان بسته شد. مردی که نامش مکس بود پشت پیشخان روبروی جورج نشسته بود. به جورج نگاه نمی کرد بلکه به آینه مینگریست که سر تا سر پشت پیشخان دیده می شد. خوراکپزی هنری زمانی میخانی بود که بعد آن را به صورت کنونی درآورده بودند. مکس که توی آینه نگاه میکرد گفت خب پسر زبل چرا چیزی نمیگی؟ این کارا چه معنی میده؟ مکس به صدای بلند گفت آهای ال، پسر زبل میخواد بدونه این کارا چه معنی میده. صدای ال از آشپزخانه شنیده شد. چرا خودت بهش نمیگی؟ خودت چی فکر میکنی؟ نمیدونم. گفتم چی فکر میکنی؟ چه میدونم. آهای ال، پسر زبل خیال نداره بگه چی فکر میکنه. ال از توی آشپزخانه گفت صدا تو خوب میشنوم. دریچه ای را که از آن طرف ظرفای غذا بیرون داده میشد با یک شیشه سس باز کرده بود. از آشپزخانه به جورج گفت کمی برو اون طرف تا. مکس تو هم کمی برو طرف چپ، به عکاسی میماند که بخواهد عکس دست جمعی بگیرد. مکس گفت ببین چی میگم پسر زبل، خیال میکنه چه اتفاقی قرار بیفته؟ جورج لام تا کام حرفی نزد. مکس گفت پس گوش کن، ما خیال داریم یه سوئدی رو نفله کنیم، یه سوئدی هیکل گنده به اسم اول آندرسون. میشناسی؟ آره. مگه هر شب نمیاد اینجا شام بخوره؟ گاهی سر میزنه. مگه ساعت 6 نمیاد؟ اگه بیاد. مکس گفت ما از همه اینها خبر داریم پسر زبل، از چیز دیگه ای حرف بزنیم. هیچ وقت سینما میری؟ گاهی وقتا. باید بیشتر بری سینما، سینما برای پسر زبلی مثل تو خیلی چیزا داره. برای چه خیال دارین اول آندرسون رو بکشین؟ مگه با شما چی کار کرده؟ با ما کاری نکرده، حتی چشممون بهش نیفتاده. ال از آشپزخانه گفت البته قراره فقط یه بار چشممون بهش بیفته. جورج پرسید پس برای چی میخواین بکشینش؟ به خاطر رفیقمون، رفیقمون از ما خواسته پسر زبل. ال از آشپزخانه گفت ببند اون دهنتو، زیادی داری حرف میزنی. آخه باید سر این پسر زبل رو گرم کنم، مگه نه پسر زبل؟ ال گفت زیادی داری حرف میزنی، این کاکاسیا و پسر زبل کنار من خودشون دارن سرشون گرم میکنن، من اونها رو مثل یه جفت دوست دختر سامه به هم بستم. من که میگم خودت هم مدت ها تو صومعه بودی، از کجا میدونی؟ تو توی صومعه یهودی ها بودی، من خبر دارم. جورج سرش رو بلند کرد، نگاهی به ساعت انداخت. اگه کسی سر از اینجا در آورد بهش میگه آشپز رفته مرخصی، و اگه اصرار کرد بگو خودت میری توی آشپزخونه غذا میپزی. حالیت شد پسر زبل؟ جورج گفت باشه. بعد خیال داریم با ما چیکار کنین؟ مکس گفت بستگی داره، باید دید چی پیش میاد. جورج سرش رو بلند کرد، نگاهی به ساعت انداخت، 6:00 بود. در روبه خیابان باز شد. راننده تراموایی پا به خوراکپزی گذاشت. گفت سلام جورج، شام داری به من بدی؟ جورج گفت سام رفته بیرون، نیم ساعت دیگه برمیگرده. راننده تراموا گفت پس میرم آخر خیابون. جورج به ساعتش نگاه کرد، 6:20 بود. مکس گفت سنگ تمام گذاشتی پسر زبل، به تو میگن یه آقای به تمام معنی. ال از آشپزخانه گفت آخه میدونست که مخشو داغون میکردم. مکس گفت نه بابا، از اون آدم ها نیست، این پسر زبل عاقلیه، پسر عاقلیه، من که ازش خوشم میاد. 6:55 جورج گفت دیگه پیداش نمیشه. تا حالا دو آدم دیگر به خوراکپزی آمده و رفته بودند. جورج وقتی به آشپزخانه رفته بود تا ساندویچ ژامبون و تخم مرغ درست کند و به دست مشتری بدهد تا ببرد، ال را در آشپزخانه دیده بود که کلاه ملونش را عقب زده روی چهارپایه کنار دریچه نشسته و تفنگی را که دلولش را کوتاه کرده بودند روی رف آن تکیه داده است. نیک و آشپز را پشت به پشت هم در گوشه دیده بود که دهان هر کدام با حوله بسته بود. جورج ساندویچ را درست کرده بود، لای کاغذ روغنی پیچیده بود، توی پاکتی گذاشته و آورده بود و مرد پولش را داده و رفته بود. مکس گفت: تو پسر زبل همه کاره، آشپزی میکنی، خیلی کارهای دیگه. هر دختری زیر دست تو یه زن حسابی میشه پسر زبل. جورج گفت: خدمتتون عرض کنم که دوستتون اول آندرسون دیگه پیداش نمیشه. مکس گفت: 10 دقیقه براش صبر میکنیم. مکس به آینه و ساعت دیواری نگاه کرد. عقربه ها ساعت 7 رو نشان میدادن و بعد 7:05 رو. مکس گفت: بیا دیگه ال، بهتره بریم، نمیاد. ال از آشپزخانه گفت: خب 5 دقیقه دیگه هم صبر کنیم. 5 دقیقه بعد مردی وارد شد و جورج گفت که آشپز بیمار است. مرد گفت: چرا یه آشپز دیگه نمیگیرین؟ پس در این خوراکپزی رو تخته کنین و بیرون رفت. مکس گفت: بیا دیگه ال، تکلیف این دو پسر زبیل و کاکاسیا چی میشه؟ ما کاری با اونا نداریم. به همین سادگی. آره بابا، اینجا دیگه کاری نداریم. ال گفت: من که خوشم نیومد. تو نمیتونی در دهنتو چفت کنی؟ مکس گفت: گوری پدرشون، آدم که نمیتونه عبوس بگیره بشینه. ال گفت: گفتم که تو نمیتونی در دهنتو چفت کنی. از آشپزخانه بیرون آمد. برجستگی تفنگ دلول کوتاه شده در زیر کمر پالتوی تنگش دیده میشد. پالتوی خود را با دستهای دستکش پشت صاف کرد. به جورج گفت: خداحافظ، بخت بلندی داری. مکس گفت: راست میگه، برو تو مسابقه ها شرط بندی کن پسر زبل. هر دو از در بیرون رفتند. جورج از پنجره آنها را نگاه میکرد که از زیر تیر چراغ برق گذشتند و به آن سوی خیابان رفتند. با پالتوهای تنگ و کلاههای ملون به گروه دو نفری نمایش شاد شبیه بودند. جورج از در متحرک به آشپزخانه رفت و نیک و آشپز را باز کرد. سوم آشپز گفت: هیچ وقت دلم نمیخواد چون این بلایی سرم بیاد. نیک بلند شد و ایستاد. هیچگاه حوله‌ای در دهانش فرو نکرده بودم. گفت: بگو ببینم چه غلطی کردن. خیلی گندگویی میکرد، سعی میکرد خود را از تک و تو نیندوزد. جورج گفت: خیال داشتن اول آندرسون رو بکشن، خیال داشتن وقتی وارد میشه شام بخوره با گلوله حسابشو برسن. اول آندرسون رو؟ آره. آشپز با دو انگشت گوشه های دهانش را پاک کرد. پرسید: هر دو نفرشون رفتن؟ جورج گفت: آره، هر دو نفرشون رفتن. آشپز گفت: دلم نمیخواد شاهد این چیزها باشم، اصلا دلم نمیخواد شاهد این چیزها باشم. جورج به نیک گفت: گوش کن، بهتره بری سراغ اول آندرسون. حرفی ندارم. سام آشپز گفت: من که میگم کاری به این کارها نداشته باشین، من میگم خودتون رو کنار بکشین. جورج گفت: اگه نمیخوای نرو. آشپز گفت: خودتون رو تو این کارا قاطی نکنین که به جایی نمیرسین، خودتون رو کنار بکشین. نیک به جورج گفت: من میرم سراغش، خونش کجاست؟ آشپز رویش رو برگردان گفت: حتی بچه کوچولو هم این چیزا رو میدونن. جورج به نیک گفت: تو یکی از اتاقهای بالای مسافرخونه هیرش زندگی میکنه، میرم اونجا. بیرون نور چراغ برق مهتابی از لابلای شاخه های لخت درختی میتابید. نیک خیابان را در پیش گرفت و قدم زنان از کنار خط آهن تراموا پیش رفت و به اولین تیر چراغ برق که رسید وارد خیابانی فرعی شد. خانه سوم مسافرخانه هیرش بود. نیک از دو پله بالا رفت و زنگ را فشرد. زنی پشت در آمد: اول آندرسون اینجاست، کارش دارین؟ بله، اگه توی خونه باشه. نیک به دنبال زن از یک پلکان بالا رفت و سپس به انتهای راه رو رسید. زن در زد: کیه؟ زن گفت: یه نفر اومده دیدن شما آقای آندرسون، اسمش نیک آدامزه، بیا تو. نیک در رو باز کرد و پا به اتاق گذاشت. اول آندرسون با لباس روشن به تن روی تخت دراز کشیده بود. در گذشته در دستی سنگین وزن مسابقه مشتنی جایزه گرفته بود. تخت خواب از قدش کوچکتر بود. دو باله زیر سرش دیده میشد. به نیک نگاه نکرد. پرسید: چی شده؟ نیک گفت: من تو خوراکپزی هنری بودم. اون وقت دو نفر وارد شدن و من آشپز رو به هم بستن و گفتن میخوام شما رو بکشن. حرفایش خنده‌آور به نظر رسید. آندرسون چیزی نگفت. نیک ادامه داد: ما رو بردن تو آشپزخونه، خیال داشتن وقتی وارد میشین شام بخورین با تیر شما رو بزنن. اول آندرسون به دیوار نگاه کرد و چیزی نگفت. جورج گفت: بیام اینجا و خبر رو به شما برسونم. اول آندرسون گفت: من نمیتونم جلو اونها رو بگیرم. میخواین براتون بگم چه قیافه‌ای داشتن؟ اول آندرسون گفت: نمیخوام بدونم چه قیافه‌ای داشتن. به دیوار نگاه میکرد. ممنونم که اومدین، خبر رو بهم رسوندید. من کاری نکردم. نیک به مرد تنومند که روی تخت دراز کشیده بود نگاه کرد. نمیخواین برم به پلیس خبر بدم؟ اول آندرسون گفت: خیر، فایده‌ای نداره. کاری از دست من برمیاد؟ نه، کاری نمیشه کرد. نکنه لاف زده باشم؟ خیر، لاف نزدم. اول آندرسون به طرف دیوار قلط زد. رو به دیوار گفت: بعد یه کار اینه که نمیتونم عصامو جذب کنم برم بیرون. از صبح تا حالا پامو از اینجا بیرون نذاشتم. چطور از شهر برین؟ براندرسون گفت: خیر، دیگه از در به دری خسته شدم. به دیوار نگاه کرد: دیگه کاری نمیشه کرد. نمیشه موضوع یه جوری رفع و رجوع کنین؟ با همون لحن خونسرد گفت: خیر، من کار نادرستی کردم، کاریش نمیشه کرد. چند دقیقه دیگه شاید بلند شم برم بیرون. نیک گفت: پس من هم برمیگردم پیش جورج. براندرسون گفت: خداحافظ. به نیک نگاه نکرد: ممنونم که اومدین اینجا. نیک بیرون رفت. در رو که میبست براندرسون را دید که رو به دیوار لباس به تن روی تخت دراز کشیده است. زن مسافرخانه چی در طبقه پایین گفت: از صبح تا حالا توی اتاقشه، گمون میکنم حالش خوب نباشه. بهش گفتم: آقای آندرسون راه بیفتین بریم بیرون، تو همچین هوای قشنگ پاییز قدم بزنین، اما انگار حالشو نداره، خیال نداره بره بیرون. زن گفت: از اینکه حالش خوب نیست ناراحتم، مرد خیلی نازنینیه، میدونین که یه وقت مش زن بوده، خبر دارم. زن گفت: آدم وقتی به صورتش نگاه میکنه اینو میفهمه. توی درگاه خانه ایستاده بودن و حرف میزدن. اینو هم بگم که آدم نجیبیه. نیک گفت: خب خداحافظ خانم هیرش. زن